بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 145، سه شنبه مورخ دوم بهمن 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما بعد از این که بیان علامه طباطبایی رو در شرح و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد دیدیم، نوبت بیان مختار رسیده بود. در بیان مختار عرض کردیم اجازه بدید سبک بحث یک کمی تغییر بدیم تا بعدا به همه مباحثی که علامه میپردازن بپردازیم و نتایجی هم که باید بگیریم. مقام اول رو به اسم اختصاص دادیم و توضیح دادیم که دو نوع اسم داریم، هر دو در قرآن در روایات آمد. مقام دوم در مورد الله بود. عرض کردیم الله به معنای علم و ذات و الله ذاتی، و بعد الله دیگر به نام الله وصفی یا الله مستجمع جمیع صفات یا صفت الوهیت داریم. این هم باز عرض کردیم که هم در قرآن داریم هم در روایات آمده و هم لغت تحملش رو داره و توضیح دادیم. بعد از این که الوهیت به اصطلاح عرض کردیم الله ذاتی یا اللهی که علم باشه، که خب مشخصه علم هست و به ذات اشاره میکنه، اما اون الله وصفی که گفته شد که اون بار معنایی معبود درش بیشتر به جلوه بیاد و یعنی به اصطلاح عقص شده باشه، که عبودیت توش عقص شده باشه، الوهیت توش عقص شده باشه، که این میشه الله وصفی. این رو تو لغت گفتیم هست، تو قرآن هم هست و قرآن این رو توضیح داده چی هست، در روز گذشته توضیح داده که میشه الله به معنای خالق مدبر موجد به اصطلاح رب، که با هم اون الوهیت معبودی که معبود است لأنهو، یعنی توش قابیده لأنهو به اصطلاح ربون و موجدون. توضیح دادم اینا رو دیروز. روایات آیاتی رو خوندن که اتفاقا خیلی خوش توضیح میداد در لغت اشباه شده است، در صحنه اجتماعی اتخاذ اله خوابیده بود و توضیح دادم اینا رو گفتم. فقط یکی دو تا آیه دیگر رو بنویسید، من دیروز دیگه اینها رو نگفتم. آیه 22 انبیاء لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا، رجوع کنید به جلد 14 المیزان صفحه 267، آیه 22 انبیاء المیزان جلد 14 صفحه 267، که میگه مشکل تدبیر بود و اینا میگفتن تدبیر به دست این آله هست. خدا میگه اگر تدبیر به دست آله لفسدتا، آسمان و زمین هر دو فاسد میشه. علامه خیلی قشنگ توضیح داده اون بار معنایی الوهیت که توش تدبیر خوابیده اونجا آمده. آیه 43 انبیا رو هم رجوع بفرمایید، من دیگه توضیحی نمیدم، خودتون رجوع کن. نتیجه گرفتیم که پس به لحاظ معنایی وقتی تحلیل لغوی میکنیم، معبودیتی که بر پایه خالقیت و ایجاد ایستاده، خالقیت و تدبیر ایستاده. توضیح داده. خب اینو گفتم، فقط یه مقدمه باید اضافه کنیم که بشه مستجمع جمعی صفات که مسئله حل بشه. چون این امری که خالق مدبره، خب مدبره باید تدبیر کنه. یادتون هست توی برخی از اینه بود امن یجیب المضطر اذا دعا، یک شفا سود نداشتیم. خب خدا دعا که میکنی از سمت تدبیریش با چیکار کنه؟ حرفتو بشنوه و جوابم بده، یعنی سمیع مجیب باشه. به تعبیر دیگر تا شما صحبت خالق مدبر میکنید، چون این خالق مدبری باید همه اسمای حسنا رو داشته باشه تا بشه خالق مدبر، یعنی مستجمع جمعی صفات توش خابیده. معنا نداره. ما گفتیم تدبیر میکنه با رازقیتش، با نمیدونم هادی بودنش، با مزل بودنش، هرچی هست، هرچی در مورد خدا میگه، اینا همه تدبیرهای الهیه. پس همه اسماء الهی باید باشه توش تا بتونی این تدبیرها رو بکن. باید قدیر باشه، حکیم باشه، علیم باشه، سمیع باشه، بصیر باشه، همه اینا باید باشه. پس میشه مستجمع جمعی صفات. عنوان مستجمع جمعی صفات در واقع میدونی چیه؟ یعنی تمام صفاتی که از دو عنصر خالقیت به اضافه ربوبیت برمیاد. به تعبیر دیگر همون خالقیت و ربوبیت باید جمع کنید بگید الوهیت. یک، اصلا یکیه نه دوتا، الوهیت که خالقیت رو به خالق ربوبیت رو میخوای باز کنی، باز میشه تمامی اسماء الحسنا. به تعبیر تمامی اسماء باید توش باشه تا خالق باشه، تا رب باشه. دقت میکنه؟ لذا میگم مستجمع جمعی اسماء اصلش همون الوهیته، یعنی همون الوهیته که خاصیت جمع الجمعی داره، خاصیت جمع همه اسماء داره. اگه خاصیت اسماء نشه نمیتونه خالق باشه، نمیتونه مدبر باشه. دقت میکنید؟ چون تدبیرها، انواع تدبیرها داریم. یک جا باید رزقه، یک جا باید جواب بده اجابت کنه، یک جا باید مثلا هدایت کنه، یک جا باید زلالت بده. همه تدبیراست. خب همین رو باید توی همون تدبیر خوابیده باشه. باید مالک باشه، باید نمیدونم خالق باشه، همه تا بشه. خب تا اینو گفتید یعنی چی؟ اون خالق مدبر، اگر من میخوام عنوانی بدم، همه کاره عالم برآمده از او، همه کاره عالم. عالم رو پدید آورد، موجودات رو، کسرات رو پدید آورد، همه هستی رو پدید آورد، همه هستی بنده به او و کاره در هستی هم او. دقت کنید، الوهیت اینه. تا اینو میگید یعنی باید همه جور دستش بر بیاد، همه جور صفت داشته باشه تو دستش بر بیاد. دقت کنید چه عرض میکنم؟ این یعنی الله، الوهیت. و اگر تو قرآن هیچ چی رو حل نکنید، الوهیت حل کنید، میفهمید عالم یعنی چی، میفهمید نسبت ما چی، میفهمید چگونه اصلا دیدیم، چگونه باید اصلا زیست کرد، چگونه تمام. حتی اینا هم توش همه در میاد. اگه کسی اینو فقط بتونه کمی کنار بیاد، گفت یه اللهی گفتیم، ولی اللهیست که آدم رو تا آخر درگیر همه چیز میکنه. الله، بسم الله که میگید اللهش، حالا میگم الله رو، این الله الوهیت بسویه، الله ذاتی منشه الوهیت بسویه. یادتون باشه بعدها باید این نسبت باز برقرار بشه، بعدها اجازه بدید بعدها. اصلا الوهیت هم که درست میکنیم، میگیم ذات مستجمع، اون ذات تو شخص شده، منشه اوست. الله علمی، الله ذاتی، منشه الله وصفی، الله وصفی منشه همه چیز، همه چیز در عالم. هر چه بگویید، هر چه بشنوید، هر چه فرض کنید، هر چه بفهمید، همه همه رو میگیر. یعنی همچه حالتی داره حضرت عقد و کل هستی. الوهیت چون این سمتی داره. و خدا هم آلهه رو نفی میکن، خودش در جاش قرار داره، این کار رو میکنه، میگه این اصل هستیست. نه، همه توش خوابیده. اصلا در واقع خالق و ربوبیت هم نداریم، الوهیت داریم. دوتا هم نیست، یکیه، الوهیته. ولی دو حیث رو در خود داره. دو حیثه، دو حیث، صد حیثه، هزار حیثه، بی نهایت حیثه، هزار و یک اسمه، حالا هرچه اسمش رو بسه. این شد به اصطلاح خواستم مستجمع جمعی صفات رو، چون مقدمه، این مقدمه دروز نگفته بودم، خواستم یه اشاره بکنم تا تمام بشه. تمام شد، مثل مطلب سوم، مقام سوم از بحث بیان مختار. ما اسم رو گفتیم، الله رو گفتیم، رحمان و رحیم رو بگیم، تا بعد بیام سرجم ببندیم ببینیم چی کار باید بکنیم. الان میخوام به رحمان و رحیم بپردازم. پیش از رحمان و رحیم باید به خود رحمت بپردازم. علامه طباطبایی رحمت چی کار کرد؟ چی فرمود؟ فرمود که رحمت یک تأثر انفعال قلبی است بر اساس دیدن نقص و محرومیتی در مقابل که موجب اعطا و افاضه میشه. و این در مورد انسان ها مطرحه، اما خدا که تأثر و انفعال نداره، پس باید نتیجه به اصطلاح تأثر که چیه، همون اعطا هست رو در نظر گرفت. برای خدا اعطا هست و عملا معنای رحمان یعنی معطی، یعنی مفیض. اینجوری معنا کرد علامه طباطبایی به لحاظ لغت. این بیان الله بود. حالا ما میخوام اینجا بیستیم ببینیم رحمت با چیکار کرد و اینا. اتفاقا به نظرم یه بحث خیلی ناویست اگه این رو کسی همینجا الان حل کنه که انشالله قصد داری برود کنه. اصلا بحثای اسماء الهی رو باید اینجوری حل کرد، بحثای لغویش، بحثای جدیش رو باید حل کرد و به اصطلاح به یه نتایجی برسیم. من انشالله بیان علامه رو بعدا هم توضیح میدم که ما چقدرش قبول داریم و درست هم هست از یک جهت، ولی از یک جهت دیگه با شکل دیگر گفت. حالا الان میخوام رحمت رو توضیح بدیم. اجازه بدید اول از کتب لغت چند تاشو نقل میکنم، مشخص میشه مثلا علامه طبری این بیانی که گفته این بیان برگرفته مثلا از مفردات راغب و کتب لغت مثلا. ببینیم تا بعد ببینیم چیکار باید بکنیم. بعضی موقع علامه طباطبایی نام میبره که راغب چون این گفت در مفردات اینجوری آمد اینجوری، بعضی موقع نمیگه، ولی ما همیشه نگاه کنید علامه طباطبایی نوعاً ناظره. حتی اگر جایی دید فاصله گرفت بدونید نگاه کرد و فاصله گرفت ولو اسمم نبود. تعریف میکنید علامه این کار رو میکنه. مفردات راغب اول میخونم. الرحمه رقتان، یک رقت قلب و نازک دلی هست که برای مثلا انسان هست که تقتزل احسان، رقتی است که اقتضای احسان داره. احسان به چی؟ الال مرحوم، احسان کنیم مرحوم، یعنی احسان، انعام، افضال، نمیدونم به اصطلاح افاضه، اعطا هست، اما رقتی که به اصطلاح اقتضای رحمت اینه. این وقت دلش به رحم آمد، ترحم کرد. ما اصلش معمولا میگیم توش این رقت هست، یعنی یک رقتی پیدا شد، یک نازک دلی پیدا شد، یک عطوفتی پیدا شد، یک رعفتی پیدا شد عجل. و یک به اصطلاح رحمتی پیدا شد، بعد تبدیل شد به اعطا و انعام. حالا ببینید، پس رقتان تقتضی الاحسان الی المرحوم و قد تستعمل، آقای نقت کنید در لغت، قد تستعمل تارتن فرق فرق المجرده، یعنی فقط تنها رقته دیگه، اعطا توش نیست، توش نیست، احسان نیست، احسان نیست ولی رقت است. گاهی اینجوری استعمال میشه و تارتن فل احسان المجردن رقه، گاهی احسان هست ولی رقت نیست. پس رحمه اگر گفته میشه رحمه، گاهی این دو با هم، رقتی که اقتضای احسان داره، گاهی فقط رقته، گاهی فقط احسان. حالا تارتم فل احسان المجردن رقه، مثال میزن چی؟ نه و رحم الله فلانم و ازا وصف الباری به، وقتی خداوند رو متصف میکنیم به این رحمت، فلیسه یراد بهی الا الاحسان مجرد، فقط احسان مجرد، یعنی صرف احسانه دیگه، توش مسئله رقت نیست، دون رقه. و علاهازا رویه روایتی داریم که ان الرحمه من الله انعام و افضال و من الادمیین رقتان و تعطفان، جوری رویه گفته که روایت به نظر میاد. حالا آیا داره از لغت نقل میکنه معلوم نیست. من دیروز جلسات قبل عرض کردم دیگه، گفتم میرسم باز توضیح میدم. بعضی ما میگیم ترحم کرد، واقعا ما میگیم ترحم کرد، منظورمون ترحم یعنی همین فقط بهش اعطا کرد، چون رقت قلبی هم نداره، ولی میگیم ترحم کرد. میگم انشالله من توضیح میدم، فلسفه ای داره در لغت این بحثا، لغت برای خودش کسانه، اینو خیلی باید مواظب باشه تو بحثای لغت. لغت به لحاظ واقعیتش کسانه، این کسانی باعث میشه چند جور در میاد به لحاظ استعمالات. حالا انشالله میگم عزم میکنم. خب این از مفردات راقه. مقاییس اللغه، مقاییس اللغه هم میدونید این کتابیست، این کتاب مقاییس رو حتما باید بشناسید، فقط باید بعضی موقع کارهای فنی روش انجام بشه. مقاییس اللغه بناش اینه تو لغت به ریشه ها میخواد دست پیدا کنه، مثلا بگه لهو اصلان واحد، یعنی یک ریشه داره. تمام اون چی که به عنوان مشتقات لغوی میبینید همه زیر سر این معنای ماده اصلی است، این میگه اصلان واحد. گاهی تعمیم میکنه به اصطلاح لهو اصلان، یعنی دو معنا داره، دقت میکنه، یعنی احساس میکنه تو لغت عملا با دو تا ریشه روبروست، نه با یک ریشه به لحاظ. این تعابیری که میکنه از یک جهت یک کار اجتهادی لغویه، ولی یک چیز هم باید نگاه کرد، آیا واقعا همه جا به حق رسید یا نه، اون یه بحث دیگره. دقت میکنه، ولی شیوه اجتهادی خوشیست. درست مثل که ما الان خودمون رفتن و نمیدونم روش و اینا رو الان میشنوی، به ما میگن چی؟ رفتم روش. خب اینا احساس مونی تو یک فضا هستیم، دقت میکنه، ولی اینکه روش الان برنامه یه خاص خود جا به کار رفته، دقت میکنه، الان روش رو داریم الان به کار میبریم، لفظ روش رو اصلا معناش راه رفتن نیست، رفتن نیست، اما یک نوع رفتن از یه جهاتی، از نظر فکری روش فکری شد، روش کار شد، شیوه کار. اما روش الان شما بپرسن ریشش میگه ریشش همون رفتنه. واضحاً چه میگم، اینو ما تعبیر میکنیم لهو اصلا واحد، یعنی میگردیم پیدا میکنیم واقعا ریشه داره. بعضی هم نه، اصلا دو تا چیز جداگانه است، مشترک لفظیه یا به هر دلیلی دو تا چیز جداگانه است. واضحاً چه میگم، این کار مقایسه لغه رو ارج بنهیم، یعنی کار خوبی است که اتفاقا بگردیم ریشه هاشو پیدا کنیم. برای ریشه ها الان دقت کنیم، آیا همه جا باید اشباعاتش باشه؟ بعضی موقع خیلی از اشباعاتش میره، که میگم لغت کیسانه کش اینه، اشباعاتش ازش میره، یعنی قرار نیست که هر اونی که اول گفتی همیشه نگه داری، ولی توش اصلش هست. حالا ببینیم کار مقایسه از این جهت میبسندم، ولی اینکه آیا همه جا تونسته با اقتدار لغوی همه چیز رو حل کنه، بعضی جا نه، نمیشه اینجوری هم بزن، ولی کار خوشی، شیوه خوبی، اتفاقا یک جزو تحلیل‌های فنی لغوی است، یعنی یک دسته کارهای افزون بر لغت ظاهری اولیه که ما میگیم معناش این هست. دقت میکنه، حتما شما المنجد هم دیدید، المنجد گهگاهی میگه 1 2 3 4، مثلا یک بسته چیز که آورده نمیسی، یک تمام اون چیزهایی که احساس میکنه توی یک میگنجه همه رو آورده اونجا، 2 4 معنا میکنه، هر معنایی هم براش مشتقات رو نه، اون هم به عنوان ریشه هاست. این امین لهو اصلا واحد از این سبت، البته مال ایشون یه مقدار با المنجد فرق، المنجد صرف میگه یک نوع تکسر معنایی پیدا باشه ولی ریشه واحد باشه، ایشون میگه 2 معنا، ولی ایشون که میگه ریشه واحده به 2 معنا، درست 2 معنا شده، ولی ریشه رو به لحاظ اصلش، مثل همین بحث روشی که گفتیم با رفتنی که گفتیم، از این جهت فرقی داره، ولی تو اگه المنجد هم نگاه کنی همچی چیزی هست، بنا داره انواع استعمالات رو بگه، اونجا اینجوریه، ایشون بنا نداره فقط استعمالات، ریشه این استعمالات آیا یگانه است یا نه، حتی اینو میخواد درست کنه. اینجا رحمه اصل واحد یدل علی الرقت و العطف، یعنی عطوفت و رقت، نازک دلی، دلسوزی و عطوفت، و رقه یقال من ذلک، بله بخشید، یدل علی الرقت و العطف، بله و رعفه، من رقه نوشتم و رعفه، دلالت بر رعفت میکنه و عطوفت میکنه و رقت، ادبیات مشابه را آورد که هر کدومی در لغت خدا رؤوف رحیمه، رؤوف غیر از رحیمه، دقت کنید تو بحثای قرآنی ما باید تک اینا رو جدا کنیم، الان این احتیاج نداریم، تعبیر میکنه اصل واحد یدل علی الرقت و العطف و رعفه، یقال من ذلک رحمه یرحمه اذا رق له و تعطف علیه، عطوفت داشته باشه و رقت قلب پیدا کنه، نازد دلی دلش بسوزه بره این کارش انجام بده. توی رعفه و مثل رعفه که رسید میگه کلمتون تدل علی رقت و رحمه و هی رعفه، تو مقایس توی رعفت میگه کلمتون تدل علی رقت و رحمه، خواستم میگم یعنی الان در همین حد باید نگاه کرد که به رقت اشاره کرده به عنوان ریشه. بعد از شما سوال کنم، بار احساسی توی رعفت نمیبینید؟ بار احساسی، عطوفت، رحمت چی؟ اصلا نیست. رحمت ترحم کرد، دلش به رحم آمد، توش چیزی نمیبینید؟ یا بار احساسی داره؟ بار احساسی داره، لذا گفتن رقتی که یخت از ال مثلا چیز دیگه، یخت از ال احسان دیگه، این توش باره احساسی است. این باره احساسی یادتون باشه، حالا ببینید آیا باید حذفش کنه. الان علامه با این سبکش حذفش کرد، مفردات راغب حذفش کرد. خب بعد لسان العرب، الرحمه الرقه و التعطف. راسته تو رحمت بار احساسی هست، لذا رقت و تعطف. مقایس اللغه هم گفته تو لسان العرب همین رو داریم. و بعد تعبیر میکنه الرعفه الرحمه و غیل اشد الرحمه، یعنی رعفت و رحمت یکی هم بعضی گفته نه رعفت شدیدتر از رحمت، یعنی بار احساسیش بیشتر. الرعفه اخص من الرحمه و عرق و مثلا رقیقتره، یعنی به اصطلاح اون لطافت احساسیش بیشتر. مجموع البحرین، حالا این که از مجموع البحرین نقل میکنم، خود لسان العرب از ابن عقیل نقل کرده. میخوام بگم قبلا عرض کردم لسان العرب کتاب لغتی دایت المعارفیه، یعنی میگه این چی گفته اون چی گفته اون چی گفته اینا رو آورده. الان تو مجموع البحرین داریم میخونیم، ولی تو لسان العرب هم اگه نگاه کنی از ابن عقیل نقل کرد. الرحمه و هی فی بنی آدم عند العرب رقه القلب ثم عطفه. تو بنی آدم، تو انسان ها وقتی میگن رحمت، عرب زبان ها رحمت رو که بگم عند العرب چیه؟ رقه القلب ثم چی؟ عطفه. ثم عطفه یعنی اول رقت بعد عطوفت. عطوفت یعنی تبدیل میشه به یک دست به کار شدن. رقت و فالله عطفه و بره و رزقه و احسانه. اما در خدا چی؟ میگیم همون عطوفته، همون بره، همون رزقه، همون احسانه. دیگه اسمی از چی نیارید؟ رقت نیارید. واضح است؟ در انسانها رقت قلب سپس عطوفت، یعنی یک تقتضی. ولی در غیر در غیر در انسان اینجوری، اما در خدا چی؟ فقط همون عطوفت و بر. خب عطوفت هم باز گفتید بار معناییش رو حفظ کردید، باز توش یک رقت هست. ایشون رقت به اضافه عطوفت، عطوفت همون به اصطلاح حرکت احسانی و حرکت انعامی و افاضه‌ای از سر مهر، باز عطوفت توش گرفتید. حالا مجموع البحرین و ابن عقیل دارن، اگر دقت کنید همشون رقت رو آوردن توی رحمت، راست میگن باره احساسی دار. ولی یه چیز هست، رسیدن به خدا، حالا مثل مفردات راغب، مثل اینش که مجموع البحرین، مثل اونش که از ابن عقیل لسان العرب نقل کرده، اینا یه کمی دستش دادن. فقط گفتن چی؟ باید اون بار احساسی رقت رو بردارید، چون روش تأثیره و انفعاله، اینو بردارید ولی بغیر داشته باشید. اما این دوتای پایین هم حتی عرض کردم، مجموع البحرین و اونش که از ابن عقیل در لسان العرب اومده، عطوفت رو نگه داشته، بار احساسش نگه، رقتش رو برداشته. من میدونم اینقدر دقتم نمی کنه اینها اینجوری که الان من دارم دقت میکنم، ولی اگه دقت بکنید عطوفت تو شخص، عطوفت یک نوع اعطا هست، اما اعطا از سر مهر. دقت میکنید؟ واضح است؟ اینا رو الان خوندیم، اگر خوب نگاه کنید واقعا مثل این که بار احساسی رحمت رو نمیشه بگیم. ما خودمونم که جزء ارتکازی میگفت که هم رجال و نحنو هم رجال، دیگه اینجوری دیگه جز به ارتکازی میدار میخونیم میده، واقعا توش بار احساسی میبین. بار احساسی هست، بله تو انسان رقت قلب و تأثیر قلب و دلم سوخت و خیلی متأثر شدم و خیلی ناراحت شدم و اوزامو دگرگون کرد و پس دیگه مجبور شدم دست به کار بشم و اینجوری میگیم. ما اینجوری میگیم رحمت، ترحم کرد یعنی دلش سوخت و اوضاعش به هم ریخت و ناراحت شد و متأثر شدم و مشکل واقعا دیدم رنج میبرم و بعد حالا دست به کار شدم. اینجوری ما توضیح میدیم که معمولا اون تأثر قلبی به همراه چی؟ به همراه اون اعطا، دست به کار شدن، اعطا. خب عملا میبینیم توش اینجا این چنین چیزی هست. تو خدا هم حالا میخوام رقت رو که در نظر گرفتیم، مثلا عرض کردم مقایس چیکار کرد، گفت اصلا یدل علی الرقه و العطف، واضح چیکار کرد. این عطوفت به بار احساسی رو نباید بگیم، با چیکار کنیم اینجا؟ باید بگیم اصلا نیست. انشاءالله عرض میکنم. اون بیان علامه طباطبایی رو من قبول دارم، به یک لحاظ در لغت معنا داره، ولی خودم معتقدم بار اولیه رحمت رو ازش نگیرید و خیلی از اسمای حسنا بار احساسیش ازش نگیرید. رؤوف خدا، واقعا خدا ارحم الراحمین، واقعا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین رو تو قرآن اومده دیگه، ارحم الراحمین معنا خیلی داره، فقط نه یعنی به اصطلاح بین همه مفیزها از همه در افاضه قوی تره، فقط بین همه مؤتیها در اعطا از همه قوی، اینجوری منظور نیست. واقعا ارحم الراحمین ها مخصوصا نگاه کن قرآن رو، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اینجا قرار چی بشه؟ خب برادر یوسف بد کردن، حالا از یوسف الان غالب هم شده و حق هم مشخص شده، اونا هم از آن کردن، از یوسف دار اینا دل داریم، یغفر الله لکم، خدا شما رو ببخشه، و ارحم الراحمین. ارحم الراحمین بس فقط اعطا، یعنی فقط انقدر که آقا چیکار کرده بخشیدم، این یا ارحم الراحمین نازک دل تر از همه است. حالا من لفظ نازک دل رو گفتم، خب فضای بار احساسی جدی بود، اینم توش واقعا هست. حالا باید ببینیم اینو با چی کار کنیم، بار احساس. بنده اعتقادم اینه، لغت به لحاظ لغت نگاه میکنیم که ما هم جزء ارتکازیم، این لغت دانا هم که دارن میگن همه بار احساسش رو نگه داشتن، بار احساسش رو باید نگه داشت. در لغت ما خیلی داریم، رؤوف داریم، به اصطلاح عطوف داریم، خیلی چیزا داریم که همش بار احساسی داره. بار احساسی هیچ کدوم حذف نکنید، تو قرآن وجود داره، در مورد خدا وجود داره. اصلا لطف کار همینه، اصلا خدا با این اسماء و اسناب، این اسماء اصلا کششش به همینه. درسته در فضای خشک فلسفی کسی زود اینو تبدیلش میکنه، اینجا که میگم آقا شأن علامه عجل اعتاد زود تمامش میکنه، ولی واقعا بار احساسیش پا برجاست. حالا بعدا میرسم توضیح میدم چرا اینو با چیکار کرد، در مورد خدا تأثیر رو با چیکار کرد. حالا آیا ببینید خدا تأثیر داره یا فقط رحمت داره، اینا چه بس درست کنم الان میخوام وارد بشه. اینجا واقعیتش یک طرحیست و این طرح رو صدرا داده و خیلی خوشه، علامه طباطبایی هم تو همین المیزان استقبال کرده و پیاده هم کرده که اگر او رو کسی انجام بده دیگه این مسئله همه حله. حضرت امام هم بهش اشاره کرده و خیلی از آقایون هم دیگه آیسته، اصلا بعد از صدرا خیلی راحت، تو آقایون و عرفا خیلی راحت از اول. آقا ببینید عارف خودش که به اصطلاح تو فضای واقعی نفس کشیده در شهودات خودش، رأفته با بار احساسی سنگینش هم دیده، لذا عرفا خیلی راحت. حالا گرچه من دیدم بعضی از این عرفا هم تنشون به تن این لغتدانا و متکلمان و فیلسوفان میخوره، گهگاهی از این حرفا میزنن، از این سبکی که الان خونده، ولی خودشون به حال خودشون میزه خیلی راحت، اصلا دست نمیزن رحمت، میگه واقعا رحمته، رأفت واقعا رأفته، واقعا رأفتش رو دیدم. دقت بکن اینو نگه میدن آیون عرفا اینجوری بود. صدرا این اومده سر سفره آورده یه تحلیل خیلی غنی. الان اینی که میخوام بگم خلاصه‌اش رو میگم، من میخوام یه متنی از صدرا بخونم، اینجا نیستم چون دوست دارم حرف صدرا کلش خونده بشه و این یک رمزی است برای کل قرآن. گفت که یک بابی است که الف باب باش باز میشه، واقعا اینجوریه، کل فرهنگ قرآنی رو میشه باش فهمید. اصل حرف صدرا اینه، هر چیزی که در اینجا هست بالا به نحو اتمش هست، نقایص پایین رو نداره ولی اتمش هست، یعنی لطف این معنا به نحو کاملتر بالا هست ولی ضعیفترش اینجا اومده با نقایص همراهش. بله در ما میاد تبدیل میشه به رقت قلبی که اسمشو میذاریم تأثیر قلبی و انفعال. آیا در خدا قراره همچه انفعال و تأثیری صورت بگیری؟ همچه احتیاج نیست، ولی در این حال واقعا خدا دارای رحمته. اون چیه؟ بحثی است که در فضای تشکیکی گفته شده و بحث روح معنایی است که ایشون تو بحث لغت کرده. به لحاظ خارجی بحث تشکیک، یعنی چی؟ هر چی که در پایین هست بالا به عینه همین باید باشه به نحو اتم و اعلا. اتم و اعلا یعنی طبیعتاً زوائد اینجا، اون چی که اینجا باش هست نباید در بالا باشه ولی حقیقتش هست. این به لحاظ بحث تشکیک خارجی. به لحاظ بحث لغوی، بحث روح معنا، روح معنای رحمت رو که نگه دارید باید یک نوع تأثیر باید بار احساسیش حفظ بشه، اما لزومی نداره که تأثیر همراهش باشه. بار احساسی حفظ میشه، بار احساسی تعطف به اصطلاح رأفت، اون رحمت، همین طبیعی رحمتی که ترحم توش هست، بار احساسیش هست، اما لزومی نداره که این نقایصش باشه. به تعبیری کمال این رحمتی که در ما هست در او هست و یه امر وجودیه و در بالا هست. این به لحاظ وجودی چیز و به لحاظ لغوی هم روح معنا، دقت بکنید، روح معنا رو باید پالایش کرد، زبان عرفی حذف زوائد کرد، زوائدی مثل تأثیر و انفعال رو میذاریم کنار، ولی اصلش هست. باز اصلش چی از میکنم؟ حالا این حرف فقط مال اینجا نیست، خدا حیا داره یا نداره؟ تو روایت آمده حیی، خدا با حیاست، خدا رؤوفه، خدا غضب میکنه. اینا با چی کار کرد؟ همه رو خشم خدا رو واقعا توی، فقط خشم نیست، نتیجه خشم، نتیجه خشم چیه؟ مثلا او رو رها کرده، بعد همین یا واقعا توش خشم هم هست؟ تو جهنم خدا خشم خدا هست یا نیست؟ خب اینا بارای احساسی داری، بارای احساسیش رو حذف کنه، ولی جوری بکنید با خدا مناسب باشه. صدر اینجا بله چی؟ حتی خنده و گریه. حالا برسیم الان من بهتون میگم علامه طباطبایی تو جاء ربک این کارو کرد. جاء که دیگه بدتر از همه است که میرسیم میخونه رو براتون میگم. میگفت که همین رو علامه طباطبایی هم فرموده خودش، ما از جای دیگه استفاده نمیکنیم، از خودشون داره استفاده میکنه. خب بذارید الان اولش بگم، این نکته که گفتم لذا باید ارتقا بدید، اینو به دقت کن. مثلا دیدن رو میگیم اینجا، دیدن اینجا با چشمه، دیدن تو خواب این چشم دیگه نیست، دیدنی که به اصطلاح توی عالم عقل انجام میشه دیگه این دیدن، دیدنی که توی خواب میبینیم نیست. دیدن حضرت حق یک دیدن، اما دیدن معناش که لزومی نداری همچه دیدنهایی که ما میشناسیم باشی، دقت میکنید؟ همچه دم به دم حقیقت دیدن رو نگه میدارید، اما چیکار میکنید؟ حذف زوائد میکنید به حسب هر مرتبه. خب اینجا هم شما حذف زوائد کنید به حق نسبت بدید. من الان لفظ نمیخواستم بگم، حتی تأثیرش هم اصلا، گرچه من الان لفظ تأثیر رو روش نمیستم، روی بار احساسی رحمت میستم، بعدا توضیح میدم دیگه. الان دارم زمینی سازی میکنم درست کنیم دیگه. خودتون توی بسیار از حالات روحیتون دارید، الان بعدا بهتون میگم انشالله، میگم با زبان فطرت چجوری میشه گفت، خیلی راحت. اینجا فطرت بهتر از همه جواب میده در تفسیر. حالا بذار الان برم جلو، من بذار زمین سازی رو بکنیم، نتیجه رو بگیریم به یه جایی برسیم. صدرا اینجا وقتی خواست این رو بگه، گفت کلا ما خیلی از اسما داریم یه همچه حالتی داره، غضب اومده، خشم اومده، خنده اومده، سخریه و استهزاء اومده، نمیدونم انواع این تعابیر اومده در مورد خدا. خب اینا رو با چیکار کنیم؟ حیا اومده، نمیدونم رحمت اومده، اینا چیکار کنیم؟ صدرا اینجا سه تا طرح داد. یک تر همین تریز که الان علامه طباطبایی هم داره اینجا استفاده میکنه، اون چیه؟ تا شما دارید یک لغت رو بکار میبینید، نتیجه آن، غایت آن، نه خود آن. مثلا نتیجه رحمت چیه؟ اعطا و افاضه، اما نه اینکه لزوماً رقتی باشه. این همین تریز که الان اینجا از علامه طباطبایی و مفردات راغب و از چند تا از اینا دیدیم، لغت دانام دیدیم، واضح است؟ این در. یا همینجا باز یه طرح دیگه داد، خدا مثلا میگیم وقتی رحمت داره یعنی تو کارش نقیز رحمت نیست، نقیز رحمت نیست، نفی نقیز معناش یا نفی نقیزه یا معنای نتیجه است، که همین نتیجه است که اینجا خوند. یک طرح میگه، یک طرح جدیتر بعدی وجود داره و این هم واقعا تو قرآن وجود داره، اتفاقا این رو هم خیلی باید پی بگیریم، وقتش برسه من انشاءالله عزم، الان نه. اون چیه؟ وقتی میگیم خدا غضب میکنه، این غضب ملائکه است. مثلا جبرئیل به خشم اومده داره چیکار میکنه؟ صیحه میکشه و قوم صاحب یاسین رو به اصطلاح منهدم میکنه، از بین میبره. نگاه کنید در مورد صاحب یاسین چی هست؟ صاحب یاسین وقتی که اون قوم همراهی نکردن باهاش، حیب نجار چی شد؟ قوم رو عذاب کرده. خداوند میگه نه اینکه این قوم ما با یک صیحه اینو جمع کرد، با یک فریاد، یک خشم، فریاد خشم‌آلود جمعش کرد. خب این فریاد خشم‌آلود رو خدا انجام داد یا جبرئیل؟ تو روایت نگاه، جبرئیل این خشم داد، ولی چون اینها مطیع محض خدا هستن و شؤونات حقن، حالا توضیح زدن، باعث میشه، میشه گفت خدا خشم کرده در این موطن. یعنی در واقع خشم جبرئیل میشه خشم خدا. اینم تو قرآن داریم، واقعا هم درست، سخن درست است. خشم جبرئیل خشم خداست، خشم رسول الله خشم خداست. حالا توضیح میدن آقایون؟ نه مشکل نداره، زیر توضیح میدن، دقت میکنید، بیان رایشون میاره، میگه این راه داره. گاهی میگه خشم ولی خداست، فلما آسفونا انتقام نه، آسفونا یعنی آقا دل ما رو درد آوردن، یعنی دل ولی ما رو درد آوردن، همون موتم دل من درد اومده، همونجا به همون موتم، به نفس همون درد، درد آمدن دل ولی خدا. اینجور توضیح میده. سطر میگه خیلی خوشه، ولی لذا تو بعدا خیلی راست میگه، تو بحث بعدا خیلی خوشه، بدالله با این رو باید همین توضیح بدن، خیلی خوش. این یک مسئله میشه، دو مرحله. اما مرحله بالاتر از همه این که چی؟ لحظ وحظ شده برای روح معنا، هر حقیقتی که در پایین هست در بالا هست، به نحو اتم بس در بالا هم باید باشه، ولی زوائد پایین رو نداره. لذا خدا حیا داره، اما لزومی داره که حیا از این نوع حیایی باشه که اینجاست. تمام کمالات و خیرات همه اونجا هست، اونجاست و بعد اینجا اومده، و رحمتی که الان اینجا میبینید اونجا هست بعد اومده پایین. لذا اونجا هست، اما لزوماً تأثیر و انفعال و اینها لازم نیست. فقط میگه این اصل راه، بهترین راهه که حالا با هم میخونیم این رو. یکی از درخشنده ترین به اسلام متنهای صدرا در کار تفسیری اینجاست. این خیلی عالی. عرض کردم دو طرحه، یه طرح وجودی، یه طرح لغوی. لغوی چی شد؟ لفظ بس شده بر روح معنا. بله، تشکیکی و بلاز وجودی عرض کردن. بلاز وجودی تحلیل فلسفی دارن، آقایون توضیح میدن، علامه طباطبایی استدلال قرآنی میکنه، من براتون میخونم حتی برای تشکیک خواسته. چی؟ بگید وحده شخصی، باز مشکل نده، همین میشه دید. اون که سخت نیست، همین گفت که همین معنا رو میدونه، اون که سخت نیست. خب جلد دوی تفسیر صدرا از صفحه 200 تا 205، این متن رو من میخوام بخونم چون دیگه بعدها دیگه میشه پایه کار ما، دقت میکنیم. 201 تا 205 جلد دوی تفسیر صدرا، یعنی جزو آخرین کارهای صدراست، آخرین کارهاست. اینا رو همین سالهای آخر نوشته. خب صحبت حیا پیش اومد و صحبت غضب. حالا از صفحه 200، فقد علم ان الحیا و ما یجری مجراه من الصفات لیس من الکمالات الحیریه للنفس فضلا اما فوقا و اله الکل حق به ان ینزه اما یوجب الانفعال و انقهار و هو الواحد القهار. مقهور نیست، واحد قهار. میگه اینجوری، ولکنه قد ورد فی الاحادیث ان سلمان الفارسی رضی الله عنه ان النبی که ان الله حی کریم یستحی اذا رفع العبد الیه یدی ان یردهما صفرا حتی یزع فیهما خیرا. خدا حیا میکنه بنده ای دستشو بالا ببره دستشو خالی برگردونه، حیا میکنه. و قد جاء فی الحدیث ان الله یستحی من ذی شیبت المسلم ان یعذبه، اونی که به اصطلاح پیر شد اینها خدا عذابش کنه، خدا حیا میکنه از فلا بد فیه من تعدیل و غیل فیه وجهان. وجهانی که میگه همون اول و دوم، ولی وجه سوم خود اضافه میکنه که اون وجه ادق خودشه. احد هما و هو القانون فی امثال ذلک، یعنی قاعده است که معمولا آقایون مفسران به کار میبرن. و هو ان یراد به ها نفی المتقابلات در تلک صفات. وقتی میگیم خدا حیی هست با حیا هست، یعنی مزادشو نداره. مزادش چیه؟ وقاحت. وقاحت رو نداره. فرض کنید اینجوری نفی المتقابل لتلک صفات به موادش. او یراد به ها چی؟ اثبات الغایات لها، غایتش هست. این غایت یادتونه تو بحث علامه هم اومد، تو متن کیه اومد؟ مفردات راقب. که چی؟ غایت این رقت چیه؟ اعطا و افاظه است. اعطا و افاظه همون رحمت دیگه، رقت نمیخواد. اثبات غایات یعنی عذاب نمیکنه. خب دیگه یعنی به تعبیر دیگه لفظ نفی متقابل نتیجه، نه نتیجه رو عرض کردم، مرحله دوم هم توضیح عرض کردم. یکی گفتم نفی متقابلات، نفی متقابلات یعنی مثلا عذاب نمیکنه، عذاب عذاب کننده نیست، معذب نیست. مثلا از میخوام مقابلات همین هر کدوم خواست توضیح بدید. ایشون البته مقابلات رو بیشتر از این توضیح بده، من دارم کمش میکنم. ایشون بحثای فنی مقابلات رو میکنم، مثلا میگه حیا در برابر وقاحت و خجالته، من دیگه حذفش کردم گفتم فقط وقاحت و الا بیش از اینه. ایشون توضیحاتش بیشتر از اینه. خب فإن، حالا یا اثبات غایات بدون تلک المبادی، یا اینه یا اون. فإن کل صفت محموده تثبت للنفس الانسانیه به مشارکت الجسم فلها مبدأ انفعالی و غایتان فعلیه و ازداد قویه. انسانی که کارهایی که میکنه یه انفعالی هم داره، یه غایتی داره، ازداد داره. فالحیا مثلا حالتان و صفتان عارضتان للانسان ولیکن لها مبدأ و منتها و زد. مبدأ اون رقت، منتها اون احسان، زد اون وقاحت و خجالت. اما المبدأ فهو تغییر نفسانی و الانفعال الجسمانی الذي یعتریه من خوف ان ینسب الى القبیح، اما النهایه فهی ان یترک الفعل المنوط به. اینجا بحث حیاست. حیا میکنه یعنی چی؟ فعل که باید انجام بده انجام نمیده، باید مثلا کاری بکنه که او در زحمت بندازه، حیا میکنه در زحمت نمیندازه مثلا. و اما زد فاول بقاها والخجل فاذا ورد الحیا فی حق الله فلیس المراد ذلک الخوف الخوف الذي هو مبدا الحیا و مقدمته و مؤده، بل اما نفی زده که اون بقاحت او ثبوت غایتی که اون ترک فعل منوط به هست. حالا این بیان رو کرده و بعد رفته در مورد غضب گفته و اینا دیگه میگذاریم. این شد طرح اول. ثانیه ما، ان لله تعالی وسائط منبعثه من ذاتی الالعباد. خدا یه دسته وسائط داره، وسائط واسطه بین خود و بندگانه. اون واسطه ها کار رو جز به اراده حق انجام نمیدن. از این جهت فعل او فعل خداست و او اگر به اصطلاح براش حیا هست، برای خدا هم حیا هست. اینجوری ثانیه ما، ان لله تعالی وسائد منبعث من ذاتی الالعباد کل ملائکه و رسول و هم مستغرقون فی شهود جلاله مستضیعون به نور وجهی و جماله لا التفات لهم الى ذواتهم فضلن هم غیرهم. التفات به خودشون ندارم چه رسد به غیر. فهم خلفاء الله الى عبادهی و نوابهی و سمایی و عرضهی و بلاده من حیث و ان وجودهم له، وجودش مال خداست و فعلهم فعل حقه و من اطاعهم فقط اطاع الله. داره اشاره داره میکنه حدیث که هرگز این را اطاعت کنه اطاعت خدا، و من ابغضهم فقط ابغض الله کما فی قولی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یا این حدیث من اطاعنی فقط اطاع الله و من ابغضنی فقط ابغض الله. یا این حدیث من رعانی فقط رع الحق. هذا باب شریر، این قبول داره خیلی خوش صدر، این درسته، راستم هست، جاهایی هست واقعا این کار میرسه. شریف ینتفع به، به اصطلاح ینتفع به فی معرفت کثیر من الآیات القرآنیه و بهی یصحح کثیر من المسائل الدینیه که اثبات الغضب والانتقام والحیا والرحمه و که مسئله البدا، راست میگه بحث بدار اینجور بود، و اثبات الاراده المتجدده اونا که حالا دیگه بخونید. فعلا هازا معنا غضب الله علیه و انهو غضب ملائکت الله علیه. و فینتقم الله منها ای ینتقم ملائکت العذاب و سدنت الجحیم منها و ها کذا قیاس و غیره. این شد دو تر. تر سوم و ها هنا وجه سالس ادق من الوجهین الاولین، که این راه صدراییست، این رو توی مفاتیح الغیب داره چند جده، ولی اینجا الان که نگاه میکنیم دیگه خیلی میتونه قاعده کلی باشه. اونجایی که بار احساسی داره، اونجایی که نقص پیش میاد، ببین چی کار میکنه. خب ان لکل موجود فی هذا العالم من الجواهر و الاراض عوالم متعدده فوق هذا العالم، هر چی که اینجا هست عوالم بالاتری داره. نسبت الاسفل الی الاعلا، نسبت الشهاده الی الغیب، و نسبت البدن الی الروح، این بدنش اون روحشه، و نسبت الذل الی الشخص، اون اصل این فرعه، اون اصل این فرعشه. خب مثاله صورت المحسوس فی الخارج کثیف مادی قابل للانقسام، همین صورت که مثلا ستون من دارم، این صورتی سالا حج هست، میاد فزرتسم فی فلقوت الباسره زالن هو کثیر من النقایص، و بقیه الکثیر که اصل المقداریه و لون و الحاجه الی المحل، میگه همین تا اومد تو چشم خیلی از این صورت، همین صورت خیلی از نقایصش برطرف شد. و اذا ارتفع الی عالم الخیال، عالم الخیال خلاصا بعض نقایص و العیوب و بقیه البعض، اونجا که رسید دیگه ماده نداره، خب بالاتر ثم اذا جاء الى عالم العقل تجرد و تتحرى عن النقایص و العیوب كلها الا الامکان، از همه تقدر و جزئیات و اینا هم در اومده، رفت عالم عقل قوی تر شد مگر امکان حدوث مونده. فاذا رجع الى ما في علم الله و عالم الاسماء الهیه و صورت اعیان ثابته التي غیر مجعوله تقدس عن جهات الكثرت و الامکان، بالاتر رفته دیگه، حتی این جهات کثرت هم نداره. فإن سورة علم الله من حيث هي سورة علمه واجبة به وجوبه، یعنی اینا هم همه هستن، تمام این صور اونجا هستن، تمام موجودات اینجا هست. و کزل حال فی جمیع الذوات و صفات، همه الذوات و صفات اینجا، لأن العوالم المترتبه فی الشرف و دناعه کلها یا کلها صور ما فی علم الله و منازل و صفاته و آیاته. اینا رو میگه حالا. فسورة الغضب اذا وجدت فی عالم الابدان، مثلا غضب تو اینجا که داریم، در عالم ابدان داریم، عبارتان ان سوران دم القلب، اینجا جوشش خون قلبه، وقتی غضب میکنیم به اصطلاح خون بیشتر جریان، و انتشار عروق و امثال ایناست. حالا بعد میگه و اذا وجدت فی عالم نفس فهی عبارتان حالت نفسانیه توجب اشتعال نار طبیعه، میره توی نفس قرار میگیره، این غضب به قلب صنوبری میخوره، یک معنا داره، این غضب میره تو محله نفس قرار میگه، حالت نفسانی است که اشتعال نار طبیعت به اعراق مواد بدن و رطوباتش رو وجود میاره. بعد میسه فهازا حال الغضب ناشی من النفس ولا ينفک عن انفعالات و قدرات و آلام، حالا میگه یه همچی چیزی توی مرحله نفسی. اما رسید، اما اذا وجدت صورت الغضب فی عالم العقل فحقیقتها هی القهر علی ما دون عالمه، قهرن یوجب و خضوع، خضوع قهر، البته من میگم قهر همراه خشم، خشم ویژه مخصوص خودش. خب و اما غضب الهی فانما هی صفت و قهاریتی علی الکل و غلبت و نور احدیتی و فردانتی التي لا مجال لوجود الکسره، که من اینجا معتقدم اینا رو سرجم میتونید بهتر از این قلم بزن. حالا این رو گفت، نتیجه‌ای که میگیره، میگه همین غضب اون میبینی چند مرحله غضب میشه تا خدا هم پیش برد، چرا شما میگی غضب تو خدا نیست؟ حالا نتیجه‌ای که آخر میگیره که به نظرم خیلی مهمه اینجا، 24 و بالجمله ما من شیء فی هذا العالم الا و ينتهي اصله و سره الى حقیقت الهیه، هر چیزی که تو اینجا میبینی یه حقیقت الهیه، و سر سبحانی و اصل ربانی و مطلع اسمایی و مشرق قیومی، یعنی همه اینا ریشه در اونجا داره. و یکون و نحو وجودی فی عالم الوحدت الجمعیت الالهی معرنن کل کسره و شو مبرن، بله، فی عالم الوحدت نحو وجودی فی عالم الوحدت الجمعیه یکون و معرن و مبرن ان کل نقص و این. و حالا نتیجه چیه؟ کجا؟ و ها کذا فی جمعی ما ینسب الیه تعالی من صفات تشبیهیه کل حیا و الغضب و الانتقام و رحمه که شاهد بحث ماست و رضا و صبر و شکر و القبض و البسط و سم و البصر و شوق و لطف و ماشبه ما و کذالک الید یمین قبضه قلم، لو، کتابت، ذهاب، مجی، جم، قدم، وجه، عین، اعیان. فمن عرف ما ذکرنا فتح علی قلبه بابون از این من علوم المکاشفات. اگه این کسی بفهمه همه چیزو فهمیده که چجوری باید بالا ببره. آقایونی که از این نشأه به در میرن راحت میفهمن مثلا غضب یعنی چی. الان میگه آقا من میبینم خشمی شامل حال این شهر شده، خدا رحم کنه. میگه خیلی راحت. این رو کجا میبینه؟ تو به اصطلاح گاهی عالم عقل میبینه، تو عالم به اصطلاح مثال میبینه. این میشه اون فرض دوم. گاهی میگه واقعا خشم خدا رو میبینم. دقت کنید چه از میکنم. خشم این رو با چی کار کردی؟ اینا خشم خدا رو راحت اینا آقایون میگن من خشم دیدم، نمیتونم بگم خشم نیست. اما هیچگاه از این سوران دم و از این چیزها اصلا مطرح نیست، اصلا ماده و اینا مطرح نیست. دقت میکنه چه از میکنه؟ خب این را اگر کسی بخواد جدی بگیره معناش اینه. رحمت الان شاهد بحث ما روح معنایی داره. ایشون بحث رو هستی شناسانه بهش برد. برید توی کتاب مفاتیح الغیب، انشالله یه وقتی بعدم میاریم اینجا هم میخونیم. و تو بحثای تحویل رو گفتم مفاتیح الغیب بحث روح معنا رو هم میکنه، بحث هستی شناسانش هم میکنه. اینجا رو بحث هستی شناسانش کرده. اون بحث روح معنا رو هم که میکنید دقیقاً باید این کار بکنید، یعنی حس به زوائد کنیم، اساسش نگه داریم. چرا رحمت از خدا بردار بار احساسی رو بردار؟ حالا باید ببینیم چیه، چی کار باید کرد میگم، ولی الان میخوام اصل ریشه مسئله رو بزنم. این مسئله که عرض کردیم همین مضمون اسم مجی رو نیاورده بود. علامه طباطبایی بحث جاء ربک که رسید، چی فی ظلال من الغمام که بود و جاء بود توش، اونجا اگه اشتباه نکنم المیزان جلد 2 صفحه 103، قبلا هم شاید آوردم اینو خوندم، یادم تو بحثای علامه طباطبایی اونجایی که بحث مقدمات بود اینو خوندم. اینجا یه قاعده ای داده صفحه 103 و 104، اصل 104 آیه هل ينظرون ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام. ياتي آمدن خدا، في ظلال من الغمام. اینجا داره توضیح میده علامه طباطبایی که ما حالا دیگه وقت نداریم. چقدر وقت داریم؟ نمیتونیم دیگه بخونیم. بذارید این متنم باز دوباره براتون بخونم. این متن علامه طباطبایی حتی اینجا تحلیل قرآنی که باید هر چی در مادون هست در بالا باشه از نظر آیات هم توضیح داده. مثلا هو الغنی رو آورده، مسئله وهاب رو مطرح کرده و تحریف کرده و نتیجه گرفته. حالا میخونم ان شاء الله. این راهی که علامه رفته، این راه را اگر کسی خوش ادامه بده راحت در رحمت، در رعفت، در نمیدونم غضب، در همه اینا میتونه همون رو نگه داره و حل مسئله بکنه. خب باشه تا ببینیم چیکار میشه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا چون حساسه ما فقط برای رحمت نمیخوام این رو، برای کل مباحث لغوی در باب اسماء الحسنا با بار احساسی میخوایم و بعضی از جایی که نقایص داشت.
بحث اولی که فهمیدید در باب نقیض آقایون من قبول ندارم، یعنی من بحث نقیض رو قبول ندارم.
نه که نقیض رو قبول ندارم، ولی واقعا اثبات خودش هم میکنم، میگن نقیضش هم نیست. خود آقایون اینجوری میگن، یعنی مثلا خدا عالمه، واقعا هم عالمه، ولی از این طرف جاهل هم نیست. آره هر دار با هم قایم. آقایون هم
که میرن کشف معنوی در
بارو کشف معنوی. آره تو کشف معنوی هم میخوایی نفیده میشه شان لرز میکنم. ما دیگه باید یواشاش مقدمه چینی هم بکنیم بفهمیم مثلا چی میزنه.
این وقت الان این حرف شما یعنی رد به حرف علامه رو نمی کنه، چون علامه اون که میگه من همین روش رو رفتم، فقط رقت ناشی از انفعاله.
حالا من عرض میکنم رحمت بار احساسش هم نگه دار، ولی در این حال رقت به معنای تأثیر نباشه.
عالم طبعه
انشاءالله توضیح بیم تأثیر نباشه، ولی بار احساسیش حالا با کار علامه بار احساسی هست
نه نیست. خب احساسی میگم احساس ممکنه ایشون ناشی از نقایص
عرض میکنم. من گرچه در علامه هم قبول دارم و بعدم میگم توضیح میدم دو تا تفسیره، ولی تفسیر بهتر و برتر و به تعبیری مصداق بارزش رو همین باره احساسی میدم.
الان ما مثال مادر رو اگه بزنیم،
بله.
مادر برای فرزند که همیشه متأثر نیست، مهربانی مادر
بله. یعنی لزومی نداره تأثر باشه، به تعبیر دیگر ببینید لطف مهربانی باشه ولی در این حال تأثر نباشه، یعنی مثل ماها نباشه. اصلا مهربانی شیش رو کشونده چش کنده همون بسته اصلا رحیم یعنی مهربان دیگه. چه مشکل
تعبیر هم اینه که مهربانتر از مادر،
مهربانتر از مادر، ارحم و راحمی. اصلا لطف بحث های توبه رو نگاه کنید، خدا چجوری به سمت بنده برمیگه، اصلا اون لطفش به هم نزد یه جور نکنی که آدم احساس کنه نه، یعنی خدا فقط آه گفت باشه دیگه توبه قبول کرد، اینجوری نیست توش. بابا واقعا من دارم به سمت جذب میشم میام، چقدر خوش بنده ای است، ان الله یحب التوابین. این چرا برمیدارید این رو بار احساس یحب
تحلیل اصلاحش
باید
تو بالا برده بشه
دقیقا هم اصلا آقا الرحمن لطف رحمت داره، لطف به اصطلاح بار احساسی داره،
ده
اسما به شکل اسمایش بس مشکل نداره. اصلا به تعبیر اسماء الله بار احساسیش چرا میگیرید؟ اما هست اصلا خدا حالا چرا اینجا میگید؟ ما توی ملائکه بعضی ما مثل عالم عقل جنود عقل و جهل رو نگاه کنید واقعا توش هست، مثلا فطرت توش خوابیده و بالاتر میره لازم نیست تأثری باشه، تأثر نمیخواد، انفعال نمیخواد. حتی من انفعال و تأثر هم قبول دارم، حالا گفت که حالا گفت جاش برسه البته نباید بالا ببریم بیاریم باید پایین موتر، واقعا متأثر میشه.
مثلا
نه خود حقه در اون موته،
تو هم موته
اصلا نگید ولی خدا، درسته ولی خدا هم هست، خود حق تو این موته عجیب سختش میگذره. اصلا میگفت که این خشم خدا رو میشه نشون تو عالم مثال آمده و تصمیم گرفته که شهر رو از بین ببره، خشم خدا. خدا درسته که وزید در میگه این ملکه که در میگه ولی خشم خدا، چون میدید که قراره که اسماء فعلی هم برای حق درست کنه، نه اسماء الهی درست نمیکنه، اسماء فعلی هم درست میکنه، هر مقام فعل هم خدا داره این کارو میکنه. چرا بعد بند خدا میگه آقا برای من که واضحه، میگه من که همش ارتباط با خدا همینجوری احساس میکنم، من جزی این احساس نمیکنم تا واقعی واضحه. مثالی برشنش
این نگوه این چیزایی که اسمایی که با مثلا به خدا میشه نسبت داد میگیرین یا تو همه لغات قرآن؟
همه لغات قرآن به حسب مورد، یه وقت هست میگه آقا شما مثلا تیمم کنید،
این از بحث مگه تشبیه و این اصل بحث رو به معنا، مگه از بحث تشبیه و برای فرار از بحث تشبیه و اینا
فرار نه اصلا نه برای فرار نیست، اصلا واقعیت این است. من الان دیگه الان وقتش نیست تو بحثای
اون بحث قبل رو دیدیم
های بستش بکنید میگه نه این که خدا حالا تغذیلی ایجور حرف داری که مثل آقا خدا باید ایجور تشبیه بگه که افراد باش ارتباط برقرار کنه، کسی این حرف باشی واقعیت اینه که جدی تقبل کردی مانوشه واقعیت اینه، خدا اصلا واقعیت رو گفته، نه یعنی خواست حالا یک کمی مثلا ایجور باشه ما اونز بگیریم، نه واقعا نمیشه، همه جا هست ولی در این حال به اصطلاح اون احکام و موتن به این معنی که بخواد بگیم این مثلا نعوذ بالله مادی از این احکام نیست، خدا همه جا هست.
نه خب بخواه بگیم این روح معنی فقط تو الفاظی که برای خدا
نه نه همینه، فقط تغییر غنی ترشه
تجلی که
یه وقت تجلیشته من الان لفظ تجلی نمیتونم بگم، ولی یادم اونجا من قشنگ عربی هش قول بگم میکنه آخرشی خیلی
تشخل در مورد چی؟
معنی در تشخل مثلا مردی رو گفتم ما اینجوری میکنم بالعقل گفتن نمیم چه میکنم این حرفا چیه؟ خیلی بشه شاید نه یه اشاره بکنم ولی الان میگفت چون هنوز وقتش نیست بشه اصلا با پرگوانیس معنی شید
اجازه سوال من چیز دیگه است، این که فقط اون اسم و اون لغاتی که قرآن نازل بیره به خودمش نسبت داد بس پر معنا مطرح، یا هر لغتی که
هر مثلا در مورد رسول الله،
مثلا ولایت،
در مورد اغلو و فارغا، در مورد معاد، هر چی که
کشش شده
هر چی که به طریق دیگه. الان تیمم میگه خدا در مورد تیمم کجا صحبت میکنه؟ اینجا اینا اینجاست، خب همینجور داره توضیح میده. اما اگر اومد و صحبت چیزی رو کرد که میبینید تو عالم بالاتر رفته، سیحه ایست، ما یه سیحه کشیدیم قوم نمیدونم حیب نجار رو جمع کردیم، این چیزی میخواه معنی بعد اینجور معنی کرد واقعا سیحه سیحه هست به جد سیحه هست بدونید به سیحه به اصلاح خشمیه واقعا هم درست در این ها این سیحه مثلا مال جبرید چه مشکل من باید مناسب و معنی برم.